هرتز شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه. امیدوارم دقایق و لحظات زندگیتون آکنده از عشق باشه. دوستان خوب من، با ما همراه باشید و بشنوید تا ثانیه های دیگر برنامه زندگی امروز امواج شبه. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
این یه رقابت به مشام میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و اضمحلال قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
امواج شبهه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. سلام و درود بر شما مخاطبان رادیو گفتگو، برنامه تخصصی امواج شبه. برنامه تخصصی امواج شبه تلاش میکنه با همراهی اساتید و صاحب نظران حوزه‌های گوناگون، ویژه رسانه، از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه پرده برداره و با تحلیل تکنیک‌ها، تاکتیک‌ها و شیوه‌های اونها به نوعی دست رسانه‌های دشمن رو برای مخاطب باز و افشا کنه. اگر تمایل داشته باشید با ما در فضای مجازی پیام‌رسان‌های ایرانی مانند بله و ایتا در ارتباط باشید، شماره تلفنی که عرض می‌کنم رو در تلفن همراهتون ذخیره کنید. 0903 913 4744. همینطور 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست تا اگر تمایل داشتید نقد، پیشنهاد و نظرات خودتون رو به ما منتقل کنید. همینطور شماره تلفن 301035 در اختیار شما هست تا در حین شنیدن برنامه خواه از طریق ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو اف ام یا از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا اگر سوالی برای شما پیش آمد در محتوای برنامه تمایل داشتید مشارکت بکنید، خیلی ساده از طریق 301035 به ما پیام بدید. آنچه در این قسمت از مجموعه برنامه تخصصی امواج شبه بررسی می‌کنیم:
رسانه‌های بیگانه از اصرار بر سانسور تا تمرکز بر تهدید. مطابق معمول همیشه امروز هم با افتخار در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه و سیاست هستیم. محبت کردن، یک عزیز در استودیو حاضر هستند، تشریف آوردن و قبول زحمت کردن و با یک مهمان هم تلفنی در ارتباط خواهیم بود. جناب آقای دکتر علی ودایع، فعال رسانه و کارشناس مسائل بین الملل. جناب آقای دکتر ودایع، سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به پخش رادیو گفتگو برنامه امواج شوق.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، ممنون از محبت شما. و همینطور در خدمت سرکار خانم دکتر زینب عسقری، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل خواهیم بود که به دلیل بعد مسافت از طریق خطوط تلفن همراه ما خواهند شد در ادامه برنامه. اینجا ایران، تهران، جام جم، استودیوی پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه را می شنوید.
تاکنون هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر.
فعال شدی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذر.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شکفتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانه و اون شبکه مانه و اون شبکه مانه، اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
عصر شما مخاطبان عزیز بخیر و انشاءالله سلامت باشید. سرکار خانم دکتر زینب عسقریان، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل هم روی خط تلفن به جمع ما پیوستن. سرکار خانم دکتر عسقریان، سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، انشاءالله که در مشهد مقدس نایب الزیاره ما و شنوندگان محترم هم باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمان برنامه و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم، خیلی خوش آمدید به برنامه امواج شبهه. اما اگر حضور شما شنوندگان محترم بخوام به رسم همیشگی مختصر پیش درآمدی داشته باشم، خب کمتر کسی هست که اخبار تحولات منطقه به او نرسیده باشد و در ذهنش مشغولیتی برای این که بتواند تحلیل بکند ابعاد رو، به ویژه که اگر در جمع معتقدین به مسیر پیروزی باشید و از جنس پیروزی نگاه بکنید به تمام مسائلی که اتفاق میفته. در برنامه‌های گذشته ما یکی دو گزاره رو بررسی کردیم، گزاره شهادت که چطور میتونه در رسانه، در عملیات روانی، در جنگ شناختی رسانه تاثیرگذار باشه که اونها هم دقیقاً در بی بی سی فارسی یک نمونه ذکر کنم دست روش گذاشتن، و موارد دیگری که نمیتونن اساساً تاثیر خون رو بفهمن بررسی کردیم، تحلیلی و فلسفی از قیام عاشورا، حضرت ابا عبدالله الحسین تا امروز رو که خون شهدا چگونه برکت داده به این مسیر، و خیلی از موارد دیگری که اتفاقا در میدان تحلیل کردیم و برخی مواردی که در رسانه تحلیل کردیم. اما آنچه که امروز روش صحبت می‌کنیم، اگر عنوان برنامه این قسمت هست از اصرار بر سانسور تا تمرکز بر تهدید، به خاطر نوع مواجهه‌ای است که اخیراً رسانه‌های منتسب به رژیم صهیونیستی دارن. این رو هم که عرض می‌کنیم، رسانه‌های دور و غریبی رو نمی‌گیم. اگر برنامه ما رو دنبال کرده باشید، ما در مورد بی بی سی فارسی صحبت می‌کنیم، در مورد تروریست رسانه‌ای اینترنشنال صحبت می‌کنیم، صدای آمریکا، رادیو فردا، ایندیپندنت فارسی، العربیه و قس الهازا، اقمار این رسانه‌ها که همه‌شون به طرز عجیبی با توجه به شرایطی که پیش آمده و ترور ناجوان مردانه و از راه دور سید حسن نصرالله با 85 تون بمب، 85 عدد بمب یک تونی و نهایتاً همون بازی همیشگی که آمریکا میگه من نمیدونستم، رژیم صهیونیستی خودش به عهده میگیره و 1001 اتفاق دیگر که در رسانه‌ها رقم خورد. حتی بعضی‌ها ناخواسته و نادانسته همراهی کردن با رسانه‌های معاند و بیگانه، فضا رو به سمتی میبرن که یا مخاطب تطمیع بشود که صحبت میکنیم در موردش چگونه، یا مخاطب با تاکید بیشتر در فضای ترس قرار بگیره که حتی یک نوشته منتشر نکنه، یک عکس منتشر نکنه. سانسور شدیدی که به واسطه هوش مصنوعی بر تمام سکوهای خارجی که برخی از ما ایرانی ها هم شاید استفاده بکنیم علاوه بر اینکه فیلتر هست گذاشتن، حتی در اون فضا اجازه نمیدن چیزی منتشر بشه. همه اینها شاید نشانه های کوچکی باشه که اگر از پیروزی صحبت میکنند، چه پیروزی هست که نیاز داره به این شدت از تحفظ، نیاز داره به این شدت از سانسور. و نهایتا گفتگو رو آغاز خواهم کرد با جناب آقای دکتر ودایع، فعال رسانه و کارشناس مسائل بین‌الملل، که آقای دکتر اساساً این روزها در رسانه چه می‌گذرد؟ این سوال جدیه که اگر اونها از این تروری که از راه دور کاملا مشخصه که اصلا در دکترین جنگ‌های نظامی چه جایگاهی داره، این شیوه از مقابله چگونه تفسیر میشه، و بعد بیان در رسانه فضا رو یک طوری تحت کنترل بخوان بگیرن که مخاطب اصلا به چیز دیگری فکر نکنه. بخوام تکمیل بکنم حرفم رو در خدمت شما باشم، من اگر یه جای یه پیروزی داشته باشم اتفاقا این مدلی برخورد نمی‌کنم. این رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟
خب عرض کنم خدمت شما که برای رسیدن به جواب این سوال باید در مرحله اول یک منظومه فکری برای خودمون تعریف کنیم. منظومه فکری ما زمان شرح و بسط پیدا میکنه که ما این نکته رو مد نظر داشته باشیم که آن چیزی که شما به نوعی توضیح دادید و شرح دادید در چارچوب یک جنگ ترکیبی به موازات جنگ میدان، به موازات جنگ جبهه مقاومت با رژیم صهیونیستی قابل تفسیر است. مجموعه عواملی که گفتید، کدگذاری هایی که داره انجام میگیره، به نوعی میتونیم بگیم در راستای استراتژی های خرد و کلان رژیم صهیونیستی است. خب برگردیم به آن چیزی که شما گفت. ما در جریان حمله به کنسولگری ایران شاهد همچین شکل و فرمی دیدیم. من خاطرم هست اینجا یک برنامه هم داشتیم اتفاقا پیش از ماجرای وعده صادق که نوع عملیات روانی رسانه‌های معاند رو در اون برهه زمانی داشتیم به نوعی تفسیر می‌کردیم. یعنی یک الگوریتمی رو در گذشته تکرار کردن، اما وجهی که الان داره ما شاهد بازنویسی کدها، بازنویسی فرایندهای عملیات روانیشون برای ارعاب و تاثیرگذاری روی ذهن مخاطبشون هستش. خب در نکته اول چیزی که مشاهده میکنیم این هستش که اونها دارن تلاش میکنن مخاطبی که در صف انقلاب قرار گرفته، مخاطبی که به نوعی حامی جمهوری اسلامی ایران هست رو در فضایی گرفتار کنن، در نوع مارپیچ سکوتی گرفتار کنن که در نهایت توانایی ابراز نظر نداشته باشه یا به گونه ای احساس کنه که در جامعه آنچنان تنها شده، در میان اطرافیانش آنچنان تنها شده که اگر موضع گیری داشته باشه با واکنش جبهه مقابل یا به نوع مخالفین جمهوری اسلامی مواجه میشه. این نکته خیلی بنیادین هستش. نوع پیام هایی که داره پخش میشه، مشخصا حتی از بحثی که اینترنشنال داره دنبال میکنه اگر دقت کرده باشید، داره تلاش میکنه در مرحله اولیه اون چیزی که تحت عنوان دستاورد بزرگ اسرائیل دارن قلمداد میکنن این رو پروموت کنه. این رو یعنی به مخاطب داره تلاش میکنه این وضعیت رو الغا کنه که ما، یعنی اسرائیل، اشراف کامل اطلاعاتی روی وضعیت منطقه داره، اشراف اطلاعاتی روی تمام افراد و کنشگران جبهه مقاومت داره. در مرحله دوم میآید کدگذاری که انجام میدهد قدرت نظامی خودش رو داره به رخ مخاطب ایرانی به نوعی میکشه. حالا جالبتر اینجاست که شما اگر رسانه های عرب زبان منطقه رو هم رصد کرده باشید میبینید تقریبا با همین خط خبری دارن میرن جلو. و در مرحله سوم کدگذاری های سیاسی داره که حالا جلوتر راجبش بحث خواهیم کرد، ولی من تمام تاکیدم این هستش که اینها در مرحله ابتدایی اون ارعابی که شما گفتید، گرفتاری در مارپیچ سکوتی که وجود داره رو تا اینجای کار به نوعی دنبال کردن.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم که مختصر فهم بودید برای ابتدای بحث. سرکارم دکتر اسقریان، در ادامه صحبتی که به عنوان پیش درآمد سر کردم در واقع خدمت شنوندگان عرض بکنم، یک تحلیل شما چه هست از شرایطی که من برشمردم برخی از مؤلفه هاشو، و برای یک مؤلفه اضافه تر در سوالی که از شما دارم، اساسا مگر رژیم صهیونیستی الان در چه وضعیتی قرار گرفته که نیاز داره رسانه‌های سنتیش و در ادامه نشر ثالث در رسانه‌های مجازی همون رسانه‌های سنتی فضا رو برای مخاطب انقدر تنگ بکنه که بعضی جاهای واگوهای از این هست که حتی ما اگه بخوایم طرف اونا رو بگیریم ما رو شناسایی می‌کنن، بعد به عنوان حامل نفوذی هزار تا بلا هوش مصنوعی سر ما میاره. یعنی فضا برای همه بسته شده در رسانه.
اگه اجازه بدین ابتدا پاسخ سوال دوم رو اصلاً خدمتتون یه تبیین شرایط داشته باشیم.
می‌خوانید
در این که در حال حاضر رژیم صهیونیستی در منطقه غزه دوچار چالش‌های اساسی و جدی شده و به نوعی متحمل شکست شده، به اذعان رسانه‌های غربی می‌تونیم این رو اثبات کنیم. یکی از مهم‌ترین رسانه‌های آمریکایی مجله فارین افیرز که توی مباحث مربوط به سیاست خارجی خیلی جالبه، یک مقاله اومده مطرح کرده که خاورمیانه روحش دچار تغییر شده بعد از عملیات طوفان الاقصا و عملیات وعده صادق. یک دگردیسی رو ما در خاورمیانه شاهد هستیم به خاطر چالش هایی که بعد از این دو عملیات بر سر رژیم صهیونیستی اومده، و اونجا کارشناس ارشد روابط بین الملل تو مجله سیاست خارجی اذعان میکنه که شکست اطلاعاتی که رژیم صهیونیستی توی عملیات طوفان الاقصا از حماس خورده قابل جبران نیست و تلاش میکنه هی این رو لاپوشونی کنه و به انهای مختلف اون رو نادیده بگیره. یکی از مهمترین نکات دیگه‌ای که کارشناس فاین افز مطرح میکنه اینه که اشتباه محاسباتی جدی در طول زمان حمله یا عدم حمله حماس و نقاط قوت و ضعف حماس در رژیم صهیونیستی به چشم میخوره. اینها باعث شده که یک شکست پیشبینی ناپذیری از سوی کارشناسان غربی مطرح بشه که دامن رژیم صهیونیستی رو گرفته و حماس عامل اون بوده. یعنی اینها تقریبا در طول یک سال گذشته پیشرفت‌های جدی آنچنانی نداشتن و علارغم اینکه تقریبا 42,000 شهید روی دست حماس و گروه‌های مقاومت باقی گذاشتن، اما دیدیم که گروگان‌هایی که اونها اصرار می‌کردن که باید آزاد بشه و همه شروط رو مشروط بر اون کرده بودن، این اتفاق نیفتاد. تحلیل بسیاری از مجامع علمی غربی هست که رژیم صهیونیستی توی غزه شکست خورده و به خاطر پوشاندن شکستی غزه دست به عملیات انتحاری توی لبنان زده.
به قدر خیلی کوتاه این رو هم به عنوان تکمیل فرمایش شما میپرسم.
اینو نکنید بازتاب‌های مختلفی داشته. یعنی مثلا ما رسانه‌های سطح پایین‌تر مثل العربی بی بی سی یا ایران اینترنشنال رو بخوایم در نظر بگیریم، اینها تلاش میکنن که القا کنن بین حزب الله و ایران شکاف به وجود اومده و حزب الله لبنان از ایران ناراضی هست و مباحثی از این دست و تلاش میکنن در کنار این قدرت رژیم صهیونیستی رو به رخ بکشونن و از یک موازنه وحشت صحبت میکنن. یعنی تلاش میکنن هم زمانی که اون پیجرها منهدم شد، هم بعد از اینکه 85 تن بمب‌های مختلف بر سر ساختمان حزب الله مرکز فرمانده حزب الله فرود اومد، تلاش میکنن یک موازنه وحشتی رو بیان القا کنن و بگن که رژیم صهیونیستی هست که برنده این منازعات هست. اما وقتی که رسانه های علمی تر و تخصصی تر تو عرصه سیاست خارجی نگاه میکنیم، مثلا مجلات امریکایی رو نگاه میکنیم یا روزنامه های ایالات متحده امریکا رو، اصلا میبینیم که اوضاع کلا فرق میکنه با اون چیزی که ما توی این رسانه های دم دستی میبینیم. مثلا نیویورک تایمز اشاره میکنه میگه این حادثه‌ای که داره اتفاق میفته باعث میشه که شکافی که در حال حاضر بین بایدن و نتانیاهو وجود داره زیادتر بشه. و یک مسئله مهمی هست که توی انتخابات ایالات متحده امریکا اثرگذاره و ممکنه باعث بشه که نتیجه به نفع ترامپ در انتخابات تغییر کنه، و و یا رسانه های دیگه مثلا آکسیوس اومده مثلا کرده که این حوادثی که اتفاق افتاده، ترور شهید نصرالله، باعث میشه که دست ایران برای گسترش قدرت بازدارندگی خودش افزایش پیدا کنه. و NBC هم همینطور اومده مطرح کرده که یک نکته اخلاقی وجود داره در قضیه لبنان، اون هم این هست که لبنان به خاطر غزه و فلسطین این جانفشانی رو انجام داد و رژیم صهیونیستی هم به خاطر اینکه هیچ وقت لبنان خودش رو از غزه جدا نکرد اومد این عملیات ترور رو انجام داد. یعنی وقتی که ما در سطح کلانتر رسانه های جدی‌تر و علمی‌تر رو بررسی می‌کنیم، می‌بینیم اوضاع از اون چیزی که ایران اینترنشنال دم دستی و العربی و BBC میان مطرح می‌کنن خیلی متفاوت هست. توی اندیشکده‌های خودشون نکات جدی‌تری رو میان مطرح می‌کنن که خیلی هاش هم به نفع خودشون نیست.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر بدیعی. حالا با توجه به اینکه صحبت از طرف سرکار خانم اسفریان به این سمت رفت، من یه مقدار سوال دوم رو تغییر میدم. در مورد مخاطب فارسی زبان و رویکردی که رسانه‌های فارسی زبان دارن میخوام مشخصا بپرسم. این موازنه وحشت، خب تکنیک‌های همزمان که نمیدانند واکنش چه هست و همزمان که یه سری در واقع خردگزاره‌ها در رسانه‌ها منتشر شده، هم رسانه‌های خودمون هم رسانه‌های اونها، این فضا رو برای اونها آشفته تر کرده و واقعا آدم یه بار میتونه یه دروغی رو بگه، دو بار میتونه یه دروغی رو بگه، برای بار سوم مجبور محتاط باشه، مثل شیوهی که BBC فارسی پی گرفته بود تا قبل از دست کم ترور سید حسن نصرالله بر اون رویه میرفت که یه جورایی انگار پذیرفته بود که دیگه دنیا بعد از رژیم صهیونیستی چه شکلی خواهد بود. فکر می‌کنید این موازنه ترس و وحشت چرا داره همتراز با ندونستنشون از موقعیتی که ایران ممکنه براشون ایجاد بکنه اتفاق میفته؟ این حجم از ارعاب، این بادکنک و این حباب بزرگ به وسعت کل مردم جهان با رسانه‌های مختلف میخواد چه چیزی رو تأمین بکنه برای اونها؟
از شما میخوایم برگردیم به حدود 13 فروردین ماه، یعنی ماجرای حمله به کنسولگری ایران. ما ظرف اون فاصله زمانی که تا حمله بین حمله به کنسولگری تا ماجرای وعده صادق داشتیم، اگر خاطرتون باشه ما شاهد این بودیم که رسانه‌های اپوزیسیون و اونورابی به نوعی تلاش می‌کردن که ایران رو در موضع ضعف قرار بدن. این وضعیت ادامه داشت تا دقیقاً روزی که عملیات وعده صادق عملیاتی شد و اجرا شد. بعد از ماجرای عملیات وعده صادق ما شاهد این بودیم که تلاش کردن دستاوردهایی که تهران داشت، اون حجم از اقداماتی که تهران انجام داده بود، به نوعی این رو تقلیل بدن. حالا بحثایی که مطرح کردن که سامانه گنبد آهنین توانسته موشک‌های ایران رو ساقط کنه و قصه الهازه که الان محل بحثمون نیست. ولی بعد از ماجرای وعده صادق، رژیم صهیونیستی، اگر بخوایم رفتارشناسی اصلا در مرحله ابتدای خود رژیم صهیونیستی داشته باشیم، رژیم صهیونیستی در یک فضای کانفیوز یا یک فضای گیج قرار گرفت. وضعیتی که قبل از اون در بعد از 7 اکتبر قرار گرفته بود، یعنی هر زمانی که رژیم صهیونیستی تحت ضربات کشنده قرار میگیره دچار نوعی گیجی میشه. خب این وضعیت ادامه داشت تا به نوعی ترور آقای هنیه. زمانی که ترور آقای هنیه رخ داد، رسانه‌های فارسی زبان اپوزیسیون تلاش کردند به نوعی این اتفاق رو یک دستاورد برای دستگاه‌های اطلاعاتی عملیاتی رژیم صهیونیستی قلمداد کنند. اما نکته‌ای که وجود داشت، تهران رژیم صهیونیستی رو در یک وضعیت تعلیق گرفتار کرد. ببینید در جنگ‌های امروز، جنگ‌های مدرنی که امروز ما شاهدش آن هستیم، لزوماً نیازی نیست شما یک گلوله شلیک کنید، لزوماً نیازی نیست شما یک موشک شلیک کنید. یک فضای تعلیق به مراتب از شلیک یک گلوله برای هدف ممکنه کشنده تر بشه. وضعیتی که ما از اون تعبیر میکردیم به سندروم ساعت صفر، که رژیم صهیونیستی هر لحظه امکان وقوع یک رخدادی رو به نوعی قلمداد میکرد. آن چیزی که ما ظرف 8 روز اخیر 9 روز اخیر داریم مشاهده میکنیم، به نوعی تلاش رژیم صهیونیستی برای ایجاد یک بحران بزرگتر هستش. بحران بزرگتر یعنی چی؟ یعنی شیفت جنگ از غزه به شمال سرزمین اشغالی و مرزهای جنوبی لبنان. در این وانفسا اتفاقی که رخ داد، رسانه های عمدتا عربی که جامعه لبنان را هدف قرار میدادن، تلاش کردن یک فاصله گذاری و به نوعی سنگ بنای انشقاق و انشعاب را در بین گروه‌های مقاومت به نوعی شروع کنن. آن چیزی که ما در به نوعی پوشش رسانه‌ای ماجرای انفجار پیجرها و هزار ترور مشاهده کردیم، به نوعی تلاش برای ایجاد فضای ارعاب علیه نیروهای مقاومت، تلاش برای ایجاد به نوعی سردرگمی و به نوعی سرگشتگی در بین نیروهای مقاومت بود. اما بعد از ماجرای ترور ما شاهد این بودیم که اینها تلاش کردن این موازنه وحشتی که به درستی بهش اشاره شد رو به نوعی تشدید کنن. این نکته که وجود داره، رژیم صهیونیستی همواره از این موازنه وحشت، حالا در همه جای دنیا بحثی که وجود داره موازنه قدرت رو از منظر رالیسینیان مطرح می‌کنه، ولی در خاورمیانه بنا به اقتضائاتی که بین ایران و اسرائیل وجود داره، این موازنه وحشت خیلی تعیین کننده است در افکار عمومی، در بین صفوف نیروهای میدان. تلاشی که دارن انجام میدن، آن چیزی که ما داریم ظرف چند روز اخیر داریم مشاهده می‌کنیم، تلاش برای افزایش فضای تاب موازنه وحشت است. چرا؟ چون که رژیم صهیونیستی فکر میکنه این موازنه وحشت الان برای آنها ایجاد یک نوع بازدارندگی میکنه، در حالی که نکته‌ای که وجود داره در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی، چیزی که ما ظرف حداقل دو ماه اخیر میتونیم مشاهده کنیم، این هستش که تهران همواره تأکیدی که داشته در جای مناسب و در مکان مناسبی که خودش میداند جواب نه. این یک عرف پذیرفته شده است. این من اینجا میخوام به این نکته اشاره کنم. ما در زمان جنگ، دوران جنگ سرد، بین اتحادیه جماهیر شوروی و ایالات متحده هم همچین زد و خوردهایی رو شاهد بودیم. یعنی طرفین ممکن بود به منافع همدیگه ضربات کشنده‌ای هم بعضن وارد کنن، اما این موضوع هیچ وقت رسانه‌ای نمی‌شد. یک نکته بنیادینی هست که از دوران جنگ سرد به نوعی تا امروز هم ادامه پیدا کرده. چه بسا تهران تا الان ضرباتی به رژیم صهیونیستی زده باشه و تا اینجای کار به نوعی موضوع رسانه‌ای نشده باشه. اما یک وضعیتی وجود داره، وضعیتی که الان وجود داره، کدگذاری‌هایی که ما میتونیم از رسانه‌های اسرائیلی ببینیم، الگوریتم رفتاری از شخص بنیامین نتانیاهو داریم میبینیم، اونها دارن تلاش میکنن فضای داخلی رو به سمت فشار، به سمت انشقاق و به سمت خوددرگیری ببرن. ببینید، باز برگردیم به همون بازه زمانی که تا وعده صادق بود. یک کدگذاری اشتباهی که در تهران صورت گرفت متاسفانه و خوراک خوبی رو برای رسانه اون طرف به نوعی فراهم کرد، منجر به شکلی یک موج فزاینده فشاری شد با این کلید واژه: تهران توانایی اقدام متقابل علیه اسرائیل ندارد. دقیقاً کلید واژه‌شون این بود. الان اون کلید واژه رو دارن به نوع دیگری بازی
معکوس استفادهش
میکنن. دقیقاً دارن معکوس استفادهش میکنن. چرا؟ چون سناریو پلنینگی که شخص بنیامین نتانیاهو داره به نوع کشاندن تهران به جنگ مستقیم هست. اونها بر اساس هنجارهای روابط بین‌المللی دارن تلاش میکنن برای تهران یک تله‌گذاری جدیدی رو تدارک ببینن.
های دکتر، به عنوان تکمیل فرمان شما میپرسم، این که در دکترین، در واقع بدون دکترین حمله کردن از رژیم صهیونیستی باید بگم، شما رهبر حزب الله رو ترور میکنی از راه دور با 85 تن بمب و با یه سری اطلاعاتی که خودت منتشر میکنی رو کفایت نمیکنه براش و میاد جلوتر در ادامه همین اعمال فشار هست شما تحلیلتون؟ که دیشب شروع کرده حمله زمینی رو، در رسانه ها شروع کرده عملیات روانی رو، فکر میکنید همون در واقع عملیات فشار رو میخواد تقویت بکنه؟
ببین، ابتدای صحبت هم گفتم این عملیات رسانه‌ای به نوعی تکمیل عملیات میدان هستش دیگه. خب بحث حمله زمینی موضوعی هستش که قابل پیش بینی بود. آقای گالانت سه روز پیش اشاره کرده بود که ما به دنبال حمله زمینی هستیم. خب رژیم صهیونیستی یک ضعف بنیادین داره در بعد میدان، اون هم نبود عمق استراتژیکه. خب حزب الله لبنان و نیروهای مقاومت ظرف یک سال گذشته به یک دردسر به نوعی بزرگ برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده بودن. حملات متنوع به حزب الله در دفاع از مردم غزه به نوعی شمال سرزمین اشغالی رو خالی از سکنه کرده بود. آقای بنگویه و آقای اسمورتش به تناوب گفته بودند که ما باید امنیت رو به شهرک‌های شمالی برگردونیم. آن چیزی که ما داریم الان مشاهده میکنیم از دیروز به نوعی حملات محدودی هست که رژیم صهیونیستی داره انجام میده. نیویورک تایمز امروز صبحتون یک گزارش نوشته بود که آمریکایی‌ها فشار آوردن برای آنکه حمله اسرائیل کاملا یک حمله محدود باشه و حمله عمقی نباشه. خب نگرانی دیگه آمریکایی‌ها هم توی این موضوع این هستش که ورود اسرائیل با توجه به خاطره جنگ 33 روزه در سال 2006 ممکن هست برای اونها قطعا، یعنی بهتری بگیم برای اسرائیلی ها، تبعات کشنده خواهدش. ما نمیتونیم نادیده بگیریم که اسرائیلی ها همچنان درگیر جنگ غزه هستن. ما نمیتونیم نادیده بگیریم که اونها در کرانه باختری با دردسرهای مواجه هستن. ما نمیتونیم نادیده بگیریم که اسرائیل ها در درگیر سرخ با چالش مواجه هستن. ما نمیتونیم نادیده بگیریم بنا به گفته شخص بنیامین نتانیاهو اسرائیل ها در 6 جبهه درگیر هستن.
بسیار ممنونم. خانم دکتر اسقریان، شما چطور تحلیل میکنید این حرکت زمینی در میدان به کنار، این